الان ما در خطر اخراج اجباری روبرو هستیم و وقتی که به افغانستان بریم اونجا خطر جانی ما را تهدید میکنه. خیلی فعالین، خیلی ژورنالیست ها بودن که وقتی به افغانستان برگشتن یا دیپورت شدن متاسفانه زندانی شدن، شکنجه شدن، کشته شدن، تجاوز شدن.
زن دیگری که روز قبل همراه با خانواده 6 نفریش از پاکستان اخراج شده بود و اکنون در تورخم به سر میبرد میگوید که پلیس او را در منطقه 11 اسلام آباد هنگامی که مصروف صرف چای صبح بودند بازداشت کرده است. او که نخواست نامش افشا شود گفت که وسایل خانه‌اش در آنجا باقی مانده و پس از دو روز بازداشت به تورخم انتقال شدند.
در باز در خانه با یک دست کالای زیر خانه پاره جان اولاد و همون را خمخیستیم گفتم باش یکان نیمو بر میگردیم. برد که یک کم دو شب آموزا نگاه کرد در جایی که در گفته مردم وطنی رسته که بسته بابانی خونه میکنه. در از داخل قلف از بیرون قلف کرد. دو نیم روز ما رو جا نگاه کرد تا امروز صبح ساعت های هفت. اولاً بیرون کردن همی حالی رسیم یک بیست دقیقه شده. ای ترخمی طرف تیر شدیم. نمیفهمم کجا بریم. اولادا لج نه پول نه لباس نه جای نه هیچی هیچی هیچی.
او مدعی شد که بیشتر بازداشت شدگانی که به پلیس پاکستان پول میپردازند آزاد میشوند، اما گفت کسانی که نمیتوانند پول بپردازند اخراج میشوند. پاکستان روند اخراج پناهجویان افغان از این کشور را در سال 2023 آغاز کرد. هرچند این تصمیم پاکستان مورد محکومیت گسترده قرار گرفته است، اما پاکستان بارها گفته است که پناهجویان افغان فاقد اسناد باید به کشورشان بازگردانده شوند. با این حال بسیاری از نهادهای حقوق بشری ابراز نگرانی کردند که در میان بازگشت کنندگان افراد بیشماری وجود دارد که جانهایشان در افغانستان در معرض خطر قرار دارد. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما نیز در تازه‌ترین گزارش خود گفته است که شماری از افرادی که به افغانستان بازگشتند یک تعدادشان تحت حاکمیت طالبان با شکنجه، بدرفتاری، بازداشت‌های غیرقانونی و تهدید امنیت شخصیشان روبرو شدند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون هم مطلب را بشنوید از جهان. رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ میگوید که به دلیل افزایش نارضایتی از بمباران مداوم روسیه علیه اوکراین و نبود شفافیت در مسیر صلح، مهلت تعیین شده برای آتش بس را که به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه داده بود، به 10 تا 12 روز کاهش خواهد داد. ترامپ روز 28 جولای در شهر ترینبری اسکاتلند در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت که از پوتین بسیار ناامید است و نیاز برای صبر کردن تا پایان مهلت اولیه 50 روزه که اوایل ماه جاری تعیین شده بود ندارد، مگر اینکه مسکو به توافق صلح با کیف دست یابد. او گفت که من از امروز یک مهلت جدید 10 تا 12 روز تعیین میکنم. این سخنان را ترامپ در جریان دیدار با کایر استارمر صدر اعظم بریتانیا بیان کرد. ترامپ همچنین افزود که وقت با کسی به اندازه کافی تعامل داشته باشی میفهمی که چه کار خواهد کرد یا چه کار نخواهد کرد. من به پوتین یک فرصت دادم ولی او از آن استفاده نکرد. در جریان اعلام مهلت 50 روزه اولیه در 14 جولای ترامپ تهدید کرد که تعرفه بسیار شدید بر روسیه اعمال خواهد کرد و همچنین احتمال تحریم کشورهایی که انرژی صادراتی روسیه را خریداری میکنند مطرح کرده بود. روز جمعه گذشته مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده گفت که ترامپ تحملش را در برابر مسکو از دست میدهد و دیگر قصد صبر کردن را ندارد، موضوعی که ممکن است پیامدهای جدی به همراه داشته باشد. اوکراین از اظهارات ترامپ استقبال کرده. روسیه اما در واکنش به سخنان ترامپ تاکنون هیچ اظهار نظر نکرده است.
بیشتر از خبر
سپاس از این که تا این دم رادیو آزادی را میشنوین. شمار از کارگران مسلکی افغان میگویند که روند اعزام کارگران به خارج از کشور شفاف نیست و بر اساس شناخت و واسطه انجام میشه. اتحادیه کارگران افغانستان نیز ضمن تایید نبود شفافیت در روند اعزام کارگران افغان به خارج از افغانستان از حکومت طالبان میخواهد که برای آن یک طرز العمل واضح بسازد. جزئیات بیشتر را بشنوین.
دبی که 11 دبی که
دری کاله می آلت دغه کار کړی د تختې تکلیفونه.
یکی از باشندگان ولایت خوست، کارگر مسلکی 40 ساله، میگوید پیش از بازگشت طالبان به قدرت سالها در حرفه نجاری در امارات متحده عربی کار کرده، اما در 4 سال گذشته به دلیل عدم دریافت ویزه در افغانستان مانده و اکنون برای تامین نفقه خانواده‌اش با مشکل جدی روبرو است. او که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که سرپرستی خانواده 17 نفره را به دوش دارد، در داخل کشور کاری پیدا نمی‌تواند و به گفته او به خاطر نبود شفافیت در روند اعزام کارگران مسلکی به خارج نتوانسته از کشور بیرون شود.
ما هر روز بدی کوشش کوما چې په $1000
هر روز تلاش میکنم برای کارگری به خارج بروم، اما ویزه ها بین 7 تا 8 هزار دلار هستند. طالبان فقط کسانی را از طریق قانونی میفرستند که واسطه دارند، کسانی که اصلا مسلکی نیستند. از امارت اسلامی میخواهیم که افراد مسلکی را بفرستید که واقعا به کار وارد هستند. وقتی مراجعه میکنیم میپرسند که قبلا با کی کار کرده ای، این طور و آن طور بوده ای. تمام روز دنبال کار میگردیم اما هیچ کاری نیست. چه کار کنیم؟ بسیاری از جوانان به همین دلیل خودکشی کردند.
یکی دیگر از باشندگان ولایت پکتیا که او و تعدادی از دوستانش در بخش‌های مختلف دارای مهارت‌های مسلکی هستند، نگرانی مشابهی را مطرح کرده و می‌گوید آنان توان مالی دریافت ویزاهای کاری خارجی به ویژه کشورهای عربی و حوزه خلیج را ندارند. او که نیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو زودی گفت که در داخل کشور نیز برای هزاران نفر مانند او زمینه کاری فراهم نیست.
روند اعزام کارگران شفاف نیست. تا کسی واسطه نداشته باشد یا از خویشاوندان افراد در نظام نباشد، نمیتواند به خارج برود. در اینجا نیز زمینه کار وجود ندارد. تجارت و کاروبار مردم کاملا متوقف شده. وضعیت اقتصادی هم صفر است. این کشورهایی که کارگر میخواهند باید نظارت بر شفافیت این روند داشته باشند. خواست دیگر ما این است که برای کارگران افغان بیشتر فرصت فراهم شود.
این جوانان و کارگران مسلکی همچنین ادعا میکنند که از سوی نهادهای مختلف حکومت طالبان با تبعیض مواجه هستند و به آنها گفته میشود که اگر در گذشته در صفوف جهاد آنان شرکت نکرده باشند، شایسته شامل شدن در این روند نیستند. آنان از حکومت طالبان میخواهند که برایشان در داخل و خارج کشور فرصتهای کاری فراهم سازد. خواسته که مسئولان اتحادیه ملی کارگران افغانستان نیز بر آن تاکید میکنند. یکی از اعضای رهبری و مسئولان این اتحادیه که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، برای رادیو آزادی گفت که در 4 سال گذشته حکومت طالبان هیچ گونه طرز عملی در پیوند به کارگران افغان با این اتحادیه شریک نساخته و هیچ گونه هماهنگی برای شنیدن خواستها و پرسشهای آنان صورت نگرفته است.
متاسفانه چې موږ تر اوسه په دې نوې قادر شوي چې د نوې دولت سره مجلسونه کړي دي.
متاسفانه تا حال با حکومت جدید موافق به دیدار یا صحبت نشده ایم. آنها برای کارگران چی نوع طرز عمل ترتیب دادند که ما بر همان اساس کارگران را معرفی کنیم و آنها انتقال دهند؟ باید یک طرز عمل واضح ایجاد شود تا بر اساس آن حقوق کارگران در خارج حفظ و پیگیری شود. اما متاسفانه تا هنوز هیچ کار جدی در این زمینه انجام نشده و مشوره های ما را نمیشنوند. هیچ طرز عمل شفافی وجود ندارد که از کارگران مسلکی امتحان گرفته شود.
سمیع الله ابراهیمی، سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی طالبان، با پرسش‌های رادیو آزادی در مورد این ادعاها و شکایت‌ها پاسخ نداد، اما این وزارت به تازگی اعلام کرده که روند اعزام قانونی کارگران افغان به خارج را آغاز کرده و 2000 کارگر افغان را به تاریخ 28 جولای به قطر می‌فرستد. این وزارت همچنین در خبرنامه‌ای که روز یکشنبه در صفحه ایکس خود منتشر کرده نوشته است که بر اساس توافق صورت گرفته با قطر، در مرحله نخست کارگران در بخش‌های انرژی مستری موترهای برقی، دوشیدن شیر، آشپزی، خدمات مهمانداری و نظافت به قطر اعزام خواهند شد. طبق خبرنامه همچنان قرار است ثبت نام کارگران مسلکی به هدف اعزام آنان به خارج از کشور از تاریخ 7 ماه اسد در زونها و ولایات مختلف کشور از طریق آدرس‌های مشخص آغاز شود. وزارت کار و امور اجتماعی طالبان در خبرنامه دیگری نیز گفته که در دیدار عبدالمنان عمری سرپرست این وزارت با علیرضا بیگدیلی سرپرست سفارت ایران در کابل، طرف ایرانی نیز از علاقمندی تهران برای تبادل نیروی کار با کابل خبر داده تا فرصت‌های کاری برای کارگران ماهر افغان در بازار ایران و برای کارگران ماهر ایرانی در بازار افغانستان فراهم شود. قابل یادآوری است که پیش از این سازمان بین المللی کار و سایر نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد همچنین شمار زیادی از مردم داخل افغانستان گزارش‌هایی از میزان بلند بیکاری در این کشور نشر کرده گفتند که این وضعیت روز به روز بدتر می شود.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
با پایان برنامه ما نزدیک میشیم. اکنون هم بشنوید که شطرنج بازان افغان پس از ممنوعیت این بازی در افغانستان چی میگویند.
هر انسان یک بار عاشق میشه، یک بار عشق تجربه میکنه. خودم که عاشق شطرنج هستم.
نوید احمد بازیکن 19 ساله شطرنج باشنده ولایت کندز است. او میگوید از 10 سالگی زمانی که پدرش شطرنج بازی میکرد به این بازی علاقه مند شد و از همان زمان تا کنون شطرنج رفیق راهش بوده است. به گفته نوید احمد تصمیم طالبان برای توقف بازی شطرنج ضربه بزرگ بر روحیه‌اش وارد کرد.
کسی که عاشق شطرنج بود، کسی که شطرنج دوست داشت، اولش خودم که خیلی خیلی جگرخون شدم باشیدن این گپ که شطرنج در افغانستان بند شده. چون من خودم تصمیم ازیرا داشتم که روز شبه و خیر از ولایت خود به ولایت دیگه سفر کنم و علاقه به این داشتم که من روز با همسن سال خود حضوری شطرنج بازی کنم، در مسابقات اشتراک کنم.
این علاقه‌مند شطرنج میگوید علاوه بر بازی روی تخته، برنامه‌های مختلف شطرنج را در موبایلش نیز نصب کرده که به گونه آنلاین و آفلاین بازی میکند. نوید احمد درباره آنچه از بازی شطرنج آموخته چنین گفت:
شطرنج بازی صبر است، صبر داشته باشی باید. این را به ما یاد میده زندگی روزمره، باید هر کاری که میکنیم باید دو صبر حوصله داشته باشیم. به ما این را یاد میده وقتی یک کار را انجام میدیم باید چقدر او را سنجش کنیم، چقدر به او فکر کنیم، بعد از او را انجام بدیم. یک اشتباه میتونه کلن تختره برده به باخت تبدیل کنه و هم تو زندگی روزمره هم میتونه یک کار اشتباه میتونه تمام زندگی آدم ویران کنه.
اداره ورزش حکومت طالبان شطرنج را در ماه می سال جاری به دلیل آنچه مشکلات در سطح رهبری فدراسیون شطرنج افغانستان و ملاحظات شرعی درباره این بازی عنوان شده تا زمان نامشخصه به حالت تعلیق در آورد. رادیو آزادی تلاش کرد نظر طالبان را درباره احتمال آغاز دوباره این بازی بپرسد، اما عطل مشوانی سخنگوی اداره ورزش حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. با این حال شطرنج بازان افغان مقیم خارج از کشور میگویند فعالیت های خود را ادامه دادند. نور محمد سلطانی کارشناس و بازیکن شطرنج در بریتانیا در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ما مهاجرینی که در انگلستان به خصوص در انگلستان هستیم، ما همیشه اینجا کلاب های شطرنج داریم و وطن‌دارای ما با دیگر نهادها کلاب های شطرنج است ارتباطات مستقیم داریم و حتی بعضی آنها عضو فعال از او کلاب هستند و در مسابقات نشنال اشتراک کردند که مقام های خوبی اول را هم به دست آوردند.
شطرنج یک بازی دو نفر است که روی تخته چوبی با 32 مهره انجام می شود. این بازی نخست در دربار شاهان عرب، چین، هندوستان و مغولان رایج بود و از این رو به بازی شاهانه نیز شهرت یافت. اسماعیل جمشیدی، رئیس پیشین فدراسیون شطرنج افغانستان درباره این بازی می گوید:
شطرنج علم است، سپورت است و هنر. دیگر از خاطر کسی که مانع از این میشه، این یک جفای بسیار زیادی است در برابر علم، هنر و سپورت.
پیش از این برخی از شطرنج بازان با تجربه به رادیو آزادی گفتند که شطرنج نه تنها یک بازی سرگرم کننده، بلکه یک ابزار مهم آموزشی است که به تقویت مهارت‌های تفکر منطقی، استراتژیک و صبر در نوجوانان و جوانان کمک می‌کند. با گفته آنان، محروم شدن از این بازی فرصت‌های رشد فکری و ذهنی زیاد را از علاقه‌مندان به ویژه جوانان می‌گیرد و می‌تواند به کاهش انگیزه و امید در میان آنان منجر شود.
پیام ها و نظریات شما
سلام خدمت شما این نبود برق بسیار بر ما سخت ما میشه، ما بسیار به جنجال هستیم، برق نیست، گرمی بسیار تا حد اندازه زیاد است، هوا گرم، اگر از آب استفاده میکنیم گرم، یخچال اصلا همه چیزی که میمونیم خراب میشه، این برق بیخی پرچویش زیاد است، حالا ما رو بیخی بتنگ کرده. برق نباشه کم بوده ها به هم است، بسیار گرمی واقعا که بسیار یک مشکل بزرگ است نبودن برق.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید، نه فیلتر نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته، فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز مهمان آزادی، سلام و وقتتان بخیر. در این هفته مهمان ما یک خانم از افغانستان هست که ایشان وکیل مدافع بودن و همچنان مدافع حقوق بشر هستند. قصه میکنن از مهاجرتشان و همچنان از کارکردهایشان در افغانستان که چه کارا را انجام دادن و چطور اصلا خواستن که در بخش حقوق بشر و همچنان وکالت کار بکنن. مهمان امروز ما خانم فریده راقی صوفیزاده هستن. بسیار خوش آمدین خانم فریده. میخوایم در ابتدا از زبان خودتان بشنوم معرفیتان.
سلام، سلام دارم خدمت تمام شنونده های عزیز شما. فریده راقی صوفی‌زاده و یکی از فعالین حقوق بشر و در حاضر شغلم وکالت هستم. در افغانستان بودم و فعلا در پاکستان موقعیت دارم.
خانم صوفی‌زاده، شما از کارتان بگوین، چطور علاقه‌مندی پیدا کردین که در بخش وکالت درس بخونین و در این بخش در افغانستان کار کردین و از کارکردهایتان بگین که چند سال کار کردین و در کدام بخشا؟
ما اصلا یعنی خیلی کوچک بودم که عروسی کردم، مکتب تمام کردم، باز یک موقعیت من که من نتونستم درس خدا پیش ببرم و چون اولاددار بودم و اینا نمیشد که درس بخونم. یک مدت فعالیت ها داشتم، اما همیشه فعالیت داشتم و از این که یک کسی بودم که طب تلاش بیشتر داشتم، در یکی از بنیادهای خیریه مسئول بودم و یک عضو داشتیم که ما برای جوان ها هم کاری میکردیم در قسمت بورسیه تحصیلی و اینا، و غیر از اون فعالیت های اجتماعی زیاد داشتم. بعدش به یکی از این جوایی که اون وقت برای خانم ها کار میکرد باعث سوپروایزر مقرر شدم و تقریبا 2 سال با اونا هم کار بودم. در یکی از ولایات بود، در ولسوالی یکی از ولایات بود، کوچه طالبا بودن و ما بعد از اینکه اونجا فعالیت میکردم طالبا خبر شدن، اما پروژه ما بسته شد و اونجا برای این خانمایی که با ما کار میکردن و ما باعث سوپروایزر با اونا هم کار بودم اجازه اینا ندادن که دیگر فعالیت کنن و امی انگیزه امی بسته شدن این پروژه برای من یک انگیزه شد که من باید بیشتر تلاش کنم و بیشتر بتونم صدای خانم ها باشم. و امو بود که من در ولایت ایراد شروع کردم پانتونه و حقوق خانم از رشته قضا و سارنوالی فارغ شدم و بعد از او رفتم و ستاج وکالت. ستاج وکالت شروع کردم. بعد از اینکه فارغ شدم در کابل جواز خود از انجمن وکلای مستقل وکلا گرفتم و فعالیت های خود شروع کردم و اینمی بسته شدن اما پروژه انگیزی بود که من شروع خواستم صدای خانما باشم و بخوایم در بخش حقوق از حقوق از خانم ها و بیشتر حقوق بشر فعالیت داشته باشم.
خانم فریده، شما گفتین در ولایت هرات تحصیل کردین و همچنان که در پیش ازی که در بخش حقوق درس بخونین فعالیت های را هم داشتین، چقدر ممانعت ها و چالش ها سر راه شما بود که شما به عنوان یک وکیل در جامعه افغانستان کار بکنین؟
در کل خانم ابراهیمی عزیز، چنان که میفهمید ما در کشور بودیم که بیشتر خانواده های سنتی بودن و همو فرهنگ و فرهنگ را داشتن که بیشتر مرد سالاری در اون گروه. خوشبختانه خانواده ما از این مسائل کمی دورتر بودن، با وجودی که من گفتم ما در وقتی که مادر بودم تحصیلات خود را ادامه دادم و خانواده ما اولین کسایی بود کامی ما بودن، مثل پدر ما، شوهر ما، بزرگترین آمیای ما بودن که من تانستم پیشرفت کنم. و وقتی که من در جامعه بیرون می شدم واقعا با بسیار مشکلات روبرو شدم. بابا شما گفتم در منطقه کار میکردم که اکثریت اونجا مردمی بود که از علم و تحصیل دور بودن، مردای اونا همیشان میگفتن خانم برای نشستن در خانه هست. من در پروژه کار میکردم برای خانم ها که اونا مصنای دستی را کار میکردن، مثل گلدوزی، مثل کارهای دستی که هست، و بعد ما برشان آموزش آرایشگری میدادیم، چون من خودم در رشته آرایشگری هم کار کردم و مدرک داشتم اینا. یعنی ما اینا رو بر اونا آموزش میدادیم، بر اونا ترنینگ میدادیم، اما همه خانواده مخالفت میکردن. ما به مشکل میتونستیم که یک خانواده رو قناعت بدیم، با چندین جلسه که میگرفتیم بر از اونا میگفتیم که فایده از این کاری که ما برای خانمای شما، برای دختر خانمای شما آموزش میدیم یا اینا رو سپورت میکنیم چی هست. و اون وقت بود که تلاش میکردیم که اونا لااقل اجازه بدن دختر خانمای خود به مکتب برن، چون سالایی بود که تازه مکتبا برای دخترها کم آزادتر شده بود. یعنی با بسیار مسائل روبرو شدیم، با تهدید روبرو شدیم، با مخالفت خانواده ها روبرو شدیم. خانواده های بود که تا از ما می رفتن شکایت می کردن در اون مناطق که مثال ما بودیم، برای نزدیک اولسوالی ها بود، اونجا اکثریت جایش دست طالبا بود، یا اونا می رفتن از طرف ما بر از ما شکایت می کردن که اینا آمدن خانمای ما را، دختر خانمای ما را می خواین به گفته خودشان بیرا بسازن. یعنی ما با مشکلات بسیار روبرو شدیم. ما می رفتیم در مناطق، وقت ما در نهاد خیریه بودم، ما برای مناطق دوردست قرطاسیه برای اطفال بر مکاتب می بردیم، با بسیار مشکلات، حتی ماها را طول می کشید تا ما اونا را قناعت بدیم که ما خانم هستیم، بیاییم همین قرطاسیه را برای اولاد شما در مکاتبشان توزیع کنیم. اونا قبول نمی کردن. مثلا شما می فهمید که هر جای اونجا یک کلان قریه دارن یا یک امام دارن که اونا مخالفت می کردن با این کارا. واقعا ما وقت در اون موقعیت بودم بسیار با مخالفت های زیاد روبرو شدم در وقتی که پیش از وکالتم بود. اما بعد از اینکه وکیل شدم برای دفاع رسما شروع کردم، هم مشکلات خاص خود داشتیم. مثلا من علاقه داشتم بیشتر مسائل را پیش ببرم که مربوط به مسائل خانوادگی میشه، قضایای خشونت میشه، که دوام بیشتر خانواده ها میگفت که وکیل کسی هست که خانمای ما را میخواید بر حله ما استفاده کنن. و امی رقم هم شد و امروز که من سرموشت در معاجرت هستم و گفتی بعضا در فرار هستم، اینمی موضوعات بوده که مرا سرموشت من اینجا رسانده. مخالفت های همون خانواده ها، مردای همون خانواده بوده.
اما بیاین خانم فریده از این بگین که کلن حس میکنین همین کاری که شما در افغانستان انجام دادین، اول خود چند سال کار بوده خصوصا در بخش وکالت، ولی چقدر فکر میکنین که احساس مفید بودن کردین بر تعداد از زنها با وجود این همه مشکلاتی که در آن زمان بر افغانستان بود و اکنون هم بسیاری از این مشکلات پا بر جاست؟
در کل من دوره وکالتم 3 سال بوده. یعنی من پیش از او هم در جای دیگه که کار کردم، مثلا در یک کمیته کار میکردم در شورای ولایتی ایراد که اونجا کمیته حمایت از خانواده بود، او هم نزدیک بر شغل ما بود. از این ما شروع کرده بودیم روشن ساختن ذهن خانم ها را و بسیار تاثیر مثبت داشت. اما وقتی که ما کار شروع کردیم، یعنی دستاوردهای خوبم داشتیم، بیشتر خانمای فامیلایی که در اول با ما مخالف بودن، بعدا اونا وقتی که ما خانماشان یا دختر خانماشان آگاهی دی میدادیم برای از اینکه حق حقوق خودشان را بفهمند. بعد از اون اما اعضای خانواده یا اما مردای خانواده می آمدن می گفتن که یعنی ما چقدر اشتباه می کردیم که فکر می کردیم شما برای خانمای ما یا برای دختر خانمای ما را اشتباه را نشان می دین. ما دستاوردهای خوب داشتیم در یک موقعیت زمانی و امروز از اینکه ما در این راست دایی را قدم گذاشتم پشیمان نیستم، چون بیرون شدن مادری را برای بعضی ها برای اکثریت خانم ها شاید در ولایت هرات برای شما مثال میزنم، چون ولایت هرات نسبت به کابل مردمش سنتی تر هستن و اوقدره که در کابل ما با خانم ها بیشتر میتونستیم روابط برقرار کنیم، در هرات نمیتونستیم. اما همین چند سال آخر واقعا ما تانستیم که یک جمع از خانم ها را باید تشویق بکنیم که اونا باید بلند شوند از حق و حقوق خودشان دفاع کنند، که یک دستاورد خوب برای ما خانمایی که ما اونجا فعالیت داشتیم بوده در اومان.
چقدر این روند برای شما پر از خاطره های خوب و بد بوده؟ اگر ممکن است که یک از خاطره های خوبتان و یک از سخت‌ترین کارهایی که انجام دادین در این چند سال بر ما بگوین بسیار کوتاه.
خانم ابراهیمی عزیز، وقت در یک رای میرین حتما گفته شما خاطره های خوب و خراب بشه قدم میایی، بعض هاشان هست که واقعا قابل تحمل نیست، اونایی که خراب بر شما میگم، و بعضی هم هست از خوبی هاشی را میگم که من یکی از آرزوهایم بود که یک روز بتانم به حیث صدای زن افغان صدایشان را بلند بتانم و در کنار من خانمایی باشه که با من منسجم باشه، که من در امی بعد از سقوط دبر شما میگم که هرچند شرایط خیلی برای ما سخت بود، برای باید سخت شروع شد، من اما قسمه که گفتم برای به پاکستان به ایران رفتم بعد به پاکستان آمدم، اما در این مقطع زمانی ما توانستیم که بیشترین خانمایی که با ما بودن تشویق پی بسازیم که بیاین با هم استاچیم یک صدا شیم. این از خوبیای بوده که ما در این زمان در این مدت دیدیم و از یکی از خاطرات خوش ما این بود که من با مو آرزویی که داشتم که یک وکیل مدافع باشم وکیل شدم، و از خاطره های بعدی که به شما بگم که هو هیچ وقت فراموشم نمیشه، قضیه های زیاده بوده، اما یکیش بدترین خاطره هست که همیشه در ذهن ناخودآگاه ما بوده، دختر خانم بود که 17 سال عمر داشت و او را خانواده خودش، پدرش با پسر کاکاش و برادرایش به خاطر ای که نمیخواست با پسر خالش که ازدواج اجبار تن به تن، 7 چاقو به صورتش زده بودن، و من او وقت تازه قدم به وکالت گذاشته بودم و یکی از دوستای من خبر داد که یک دختر خانم از برش کمک کرده. میدنی من گفتم ما چون تا هنوز رسما کار خودش رو نکردیم، گفت اگر ایرا نجات ندیم یک دیگه، یعنی فلان که با چاقو به او را مجروح ساختن، فلان گفت امو همسایه‌هایشان به شفاخانه رسانده بیا نجاتش بدیم. ما در شفاخانه رسیدم، وقتی اون دختر دیدم اون صحنه هیچ وقت از ذهن نظر من نمیره که چطور یک خانواده هی قدر ظالم شده میدانن که به خاطر که بخواین امو خواست خودشان بر اولادشان بقبولانن این قسم جنایت انجام میدن، که بدترین خاطره هست و هیچ وقت هم از ذهنم پاک نخواهد شد.
خانم فرده، شما در طول کارهایی که کردین مجبور شدین که پس از روی کار آمدن حکومت طالبان از افغانستان مهاجرت بکنین. ما در این برنامه دوست داریم که از مهاجرت شما هم بشنویم.
اما قسمه که بر شما گفتم، اولین دلیل مهاجرت ما شغل ما بوده، یعنی شغل وکالت من بوده، و دومین موضوعی هم که باعث شد من مجبور شدم وطن خود ترک کنم، اما سابقه کاری من که قبلا به شما گفتم در مناطق کار کرده بودم که تحت تسلط طالبان بود، و اون شکایتی که قبلا بر اونا کرده بودن، و من اون وقتم از طرف از اونا تهدید شده بودم به بهانه‌های مختلف، با قسمای مختلف مرا تهدید کرده بودن که یعنی هر الزامی که اتهامی که میخواستن برای ما زده بودن، برای ما و خانواده. و یکی دیگه که شوهر ما یکی از دکترای نظامی بود که در نظام قبل کار میکرد، این دوتا موضوع باعث شد که من مجبور شوم از وطن خود ترک کنم و به کشور دیگه پناهنده شوم.
در آنجا مصروف چه کار هستین در کنار کارهای روزمره زندگی؟
خانم ابراهیمی عزیز، من وقتی که بعد از سقوط که مجبور شدم باید از افغانستان بیرون شوم، چون خانواده ما او مدرک قانونی نداشتن و مجبور بودم به یک نوع خانواده خود نجات بدم، مجبور شدم از راه قاچاق به ایران برای همه خانواده. و من اونجا که رسیدم فکر این زندگی را از صفر شروع کردیم، از صفر با ایچی با دست خالی رفته بودیم. ما حتی نتانستیم بجز یک لباس تن ما دیگه چیز با خود ببریم و در موقعیت بعد فرار کردیم از افغانستان. و بعد از اون ما از صفر اونجا شروع کردیم. ما در ایران با وجودی که یک وکیل بودم، اما در یک کارگاه خیاطی به حیث اونا وسط کار میگن، کسی که وسط کار میکنه، وسط خیاطا، از وسط کاری شروع کردم. بعد تا پشت چرخ شیشتم و خیاطی میکردم. مدت 2 سال ما در ایران بودیم و همین قسم 2 تا پسرم که اونا یعنی سن قانونی نرسیدن کار میکردن. شوهر ما که یک دکتر بود، او به خاطر امرار معاش خانواده خود در یک کفاشی کار میکرد. و ما اونجا باز به این خوش بودم که یک دختر 12 ساله داشتیم، میخواستیم او درس بخونه. وقتی که ما رفتیم او 10 سالش بود و میگفتیم وقت او درس خودم اونجا بخونه که بدبخت کنم. ما به می آرزوی خودم نرسیدیم. اونجا به حیث مهاجر ما را کس نپذیرفت و ما حتی نتانستیم دختر خود در یکی از مکاتب ایران ببریم و این درس خود ادامه بده. و من 2 ساله در ایران بودم. بعد از اینکه به خاطر شوهرم ما گفتم غیر قانونی رفته بودیم، چندین بار یک کارت سرشماری برای ما داده بودن. ما رفتیم دفتر کفالت که با اون کارت سرشماری خود ثبت کنیم. اونا بجای از اینکه کارت ما را تمدید کنن، ما را دیپورت کردن به افغانستان. و ناچار ما دوباره به یک نحوه تانستیم پاسپورت بگیریم و دوباره بریم ایران. در این مدت 2 ساله که اونجا را بودم برای شما تعریف میکنم. ما دوباره رفتیم ایران. اون وقت ما یعنی با اسناد قانونی رفتیم داخل خاکی ایران، با پاسپورت و با ویزه رفتیم. اما این بارم به خاطر که شوهر ما با پاسپورت ویزه سیاحتی کار میکرد، پسر شوهر ما را دیپورت کردن که من مجبور شدم دوباره بیاییم به پاکستان. و فعلا که در پاکستان زندگی میکنیم. واقعا زندگی در این تنها شکایت من است و نمیخوایم شکایت کنم، چون همه مهاجرینی که فعلا در پاکستان هستن در همین موقعیت قرار دارن. کار برای افغان ها اجازه نیست، ویزا با بسیار مدت طولانی تمدید میشه که او را محدود ساختن. وقتی ویزا هر 6 ماه و 3 ماه بود، او را محدود ساختن برای 1 ماه. و این مسائل اقتصادی، مشکلات اقتصادی باعث شده که نتانیم ویزا بگیریم و مجبور هستم در گوشه خانه باشم. بازم بدبختانه اما چیزی که میخواستم که ما لااقل دخترم بتانه در اینجا به تحصیل خود ادامه بتانه، بازم به می آرزوی خود نرسیدیم. ما فعلا با یک آلت به سرنوشتی و با 1000 مشکلات در پاکستان زندگی خود سپری میسازیم.
شما در پاکستان با چه مشکلات مواجه شدین؟ پیش از برنامه برای ما گفتین که در پاکستان هم یک بار دیپورت شدین از پاکستان و دوباره به گونه غیر قانونی از راه قاچاق پس دوباره وارد پاکستان شدین. از این بر ما قصه کنین که وضعیت چگونه بود و چگونه شما دیپورت شدین، در کمپ چه تجربه های را سپری کردی؟
با تاریخ 6 جنوری صبح بود دیگه، اینجا به خاطر مردم دیرتر از خواب بلند میشن، 11 بجه همین وقتا بود. پلیس آمد دم خانه. من یک پسر و دختره که ویزه داشت، وقتی ویزای ما را چک کرد، خودم با شوهرم و یک پسرم. ویزای ما تمام شده بود، ترکینگ نمبر داشتیم، یعنی 4 روز بری مانده بود که ترکینگ نمبر ما وقتش کامل شد ما ویزا بگیریم و دمی جریان بود که پلیس گفت نه شما باید انتقال بیابین به آجی کم. ما با وجودی که اینجا با خبرنگارا کمیته خبرنگارای پاکستان که اینجا فعالیت داره ما عضو از اونا هستم، از اونا کارت دارم و کارت خودم نشان دادم که یعنی من اینجا قانونی هستم با همکار هستم. خب برای ما برای خانواده ما گفتن ما شوهرم و پسرم گفت شما بیاین تا پایین ما شما را میبریم، یعنی یک تاییدی میگیریم که شما ترکینگ نمبر دارین. به همین بهانه ما را بردن و به داخل مترک انتقال میدادن و از اونجا بدبختانه با ما یک فامیل دیگه هم بود، چند نفر دیگه را گرفتن از همون قسمت خانه ما بود و ما را بردن به داخل حاجی کمپ.
چطور بود وضعیت حاجی کمپ و بعد از اینکه شما را انتقال دادن بر ما بگوین که در آنجا چه چیزهایی را تجربه کردین؟
انتقال دادن با جی کمپ. وقتی ما داخل جی کمپ هم شدم یعنی دوستا تلاش داشتن که مرا به خانواده با مو بک‌گراندی که در پاکستان همکاری های ما بود با دوستا خواستن بیرون بسازن. میفهمیدن اگر ما به خاک افغانستان انتقال پیدا کنم بر خودم واقعا سخت است. اما بدبختانه که ما دیپورت شدم یک شب ما داخل جی کمپ بودیم. وضعیت داخل جی کمپ ماه جنوری خیلی واسرد هست. یک وضعیت بود که اونجا اطفال بود زیر 2 سال 3 سال سنشان بود. یک خانم بود که شوهرش 3 روز پیش دیپورت کرده بودن و بعد خودش با موتفلکاش 3 روز بعدش گرفته بودن آورده بودن باجی کم. یک خانم موسن آورده بودن و دختر مجردی که بسرپرست بود همه اینا را آورده بودن باجی کم. و یک کسی بود که واقعا تکلیف قلبی داشت که دوباره اونجا سرشمره قلبی آمد امر آورده بودن باجی کم. کلن یک اتاق بزرگ بود و بسیار وضعیت خراب داشت. بکنین یک اتاق بزرگ در ماه جنوری لچ که سمت هست زیر پای سنگ است. این طرف هم یکی دوتا کمپل که ما برای گفتن هم میتونم یک چیزی بود که زیر پای هم انداخته بودن که میگفتن بیشی که 10 نفر با مشکل میتونست روی از او بشینه و اونجا ما مو 16-17 نفری بودیم با مشکل اونجا خدا بسیار شیشته بودیم جای کرده بودیم. و بعد از اینکه اونا از گزارش خبر شدن که گزارش بیرون رفته از آجی کم بعدش آمدن با بسیار وضعیت خراب یعنی حتی با شکنجه به شما بگم بلد کوب گوشی مرا گرفتن که چون اونا صدای من تشخیص کرده بودن که کی هست. بعد از او که گوشی ها را گرفتن حتی در اتاق دیگه که شوهر و پسر ما بود چون اونا لست داشتن میفهمیدن کیا با کی هست حتی اونا را شب تا صبح روی سمت شانده بودن. بعد وضعیت غذا هم قسم بود که اصلا اونا بقصه غذا اینا نبودن. اگر کسی اما پلیس هایی که داخل بودن یک همکاری میکردن، یکی دو نفر نگهبان که بودن، پلیس ها نبودن نگهبان ها، که اگر کسی پول میداد میرفت برش از یک جای مثال یک اطفال خورد بود با ما یک بیسکیت یا آب می آوردن. اما خودشان اما یک شبه که من بودم و دو روز پیش از ما کسایی که رفته بود که باز با ما دیپورت شدن اونا گفتن امی دو روز صبحانه یک دانه نان پراتی بسیار خورترکه که بسیار خورد است با کم دال که بود می آوردن که هم برای اطفال و برای کسایی که اونجا بود قابل خوردن نبود، چون چیزی نبود که قابل خوراک باشه. یعنی وضعیت تا یه حد خراب بود داخل خود کمپ.
بسیار تشکر. خانم صوفی‌زاده در افغانستان با کدام مشکلات روبرو شدین؟
وقتی من از همین مرز تیمی شدم پسرم از دفع کرد و همین باعث شد که ما با میتیک نشم. ما در اون موقعیت قرار گرفتیم که ما آجل تانستیم یکی 2-3 نفر هم همکاری کردن با ما که ما پسر خود از اون قسمت بیرون کردیم. ما بیرون شدیم از اون قسمت. بعدش ما نزدیکترین جایی که اونجا پیدا کردیم، چون در جایی بودیم که دیگه جایی نبود، ما اونجا کسی را نمیشناختم. اگر میشناختم هم نمیتونستم با اونا تماس بگیرم چون نمبر پاکستان با ما بود، اینترنت نداشتم. ما امیر نمیخواست کسا بفهمه که ما اون طرف مرسته شدیم. باز یک دختر خانم بود که او هم با ما گرفته بود، اونا خبرنگار بودن، شبانه جان بودن، او هم با خانواده خود بود. ما مادر از اونا خانم محسن بود، گفتیم که شما به خاطر که تذکره داشتن اونا گفتیم یک کمک برای ما بکنین، لاقل نزدیکترین جایی که برای ما سر مرز بود یک رستوران اوتلایی که هست، شاید دیده باشین یا شنیده باشین اونجا اوتلا هست. اونجا با تذکره مادر از اونا اتاق گرفتیم، یک اتاق ما گرفتن یکی ما. 2 شب من اونجا گذراندم. باز فردا صبحش مادر از اونا برای ما رفتن یک سیم کارت افغانی گرفتن و اون تذکره خودشان آوردن که من تونستم یک کس را که مطمئن بودم که واقعا میتونه مرا از اینجا نجات بده، بر اونا تماس گرفتم، بعد اونا دنبال ما آمدن و مرا از اونجا بیرون کردن و دوباره با یک چرخشی که 9 شب و 10 روز در بر گرفت، ما دوباره رفتم نیمروز، از نیمروز برگشت کردم به خاک پاکستان.
شما با دشواری های زیاد روبرو شدین در حین اخراج، چرا تلاش کردین که دوباره پس با پاکستان برگردین؟
اولش این که به خاطر من در افغانستان جای برای ماندن نداشتم، به خاطر اینکه نگه من جای برای ماندن ندارم، من جای دارم، خانه، زندگی، همه چیز خودم. 3 سال پیش اعلام کردیم روزی که طالب آمد، بعد از اون من دو ماه مخفی بودم به خاطر خدا این طرف و طرف چی میکردم، پارای بیرون رفت برای ما پیدا شد. بعدش رفتم 2 سال به ایران بودم، 2 سال بعد به خاطر ای که در ایران هم با می مشکلاتی که مهاجرین مواجه هستن، ما شوهر و پسر ما دیپورت شد و ما را به خاطر که رفته بودیم کارتای خدا تمدید کنیم ما دیپورت شدیم. دیگه وقت جای ماندن در افغانستان نداشتم و پاکستان پناه آوردم. و این بارم که از ما را از پاکستان دیپورت کردن، 2 تا طفل ما در پاکستان مانده بود، 1 پسر و دختر ما مانده بود به پاکستان. و دلیل اولش همی بود که ما باید برگشت میکردم. ما دختر 12 ساله ما اینجا مانده بود. و دلیل دومیشی که ما در خود افغانستان جای به امن نداشتم که زندگی خودم اونجا سپری کنم. اگر نه باوجود به این حالت که ما بیرون شده بودم، اگر 1% هم جای امن میداشتم، باور کنین پس نمیگشتم.
دشواری ها چی بود در جریان ای که شما پس برگشتین به پاکستان به صورت غیر قانونی؟
دشواری اولین چیز این بود که ما بدون پاسپورت خود از پاکستان خارج شده بودم. پاسپورت تذکره هیچ چیز ما با من نبود. من تا اونجا نمیتونستم ثابت بزنم که من ترکینگ نمبر خودم دارم، چون پاسپورت من اینجا بود و موقعیتش هم نبود که کسی برای من او را روان کنم. چون گفتم به خاطر ما معضلات امنیتی که اینجا داشتم اونجا هم داشتم، دوستا خیلی خواستم که این موضوع رسانه ایش ها، گفتم نه، من چون داخل خاک افغانستان هستم نمیتونم. اما با وجودم بعض دوستایی که با همی فعالین مدنی و کسایی که خودشان همی فعالین مدنی و همی حقوق بشر میدانن تماس گرفته بودن، اونا باور نمیکردن که مثلا ما دیپورت شدیم. اکثر برای من میگفتن که لوکیشن و فرست، من هم به خاطر اینکه اعتماد نداشتم نمیتونستم با هر کی لوکیشن خود من با اونا شریک بسازم. ما وقت از خانه بیرون شده بودم، 4000 کلدار داخل جیب شوهر ما بود، یعنی ما از بستر خواب بلند شده بودم. اولین مشکلی که داشت مشکل اقتصادی بود که من با مشکل مواجه کرده بودم. من رای برگشت خودم نداشتم تا ای که یک نفر آمد. وقت من رسان تا نیمروز، فکر کنین من 4 شب در نیمروز ماندم. در کجا ماندم؟ پیش قاچاق بر، به خاطر که من میخواستم همون ازینه خودم تا برگشت با پاکستان خیلی ازینه کار داد او را درست کنم. اما متاسفانه او را نمیتونستم، به خاطر که جایی که من خانواده خدا نمیتونستم پدر مادر من داخل افغانستان است، اونا را خبر کنم که من در خاک افغانستان استم و هیچ کس را نمیتونستم برشان ارتباط برقرار کنم، برشان بگم که من در خاک پاکستان استم. که باز آخر مجبور به این شدم که کسی که من آورده بود تو اونجا رسانده بود، او یک مبلغ انگفت را که یک موتر داشت که زیر پاش بود، که او با مو متر ناناور خانواده خود بود، او را بر قاچاقبر و در اقبال از او در بدل از او قاچاقبر ما و خانواده ما را تا اسلام آباد پاکستان رسان. یعنی از این را به قسم قرض از اونا بر گرفتم که ما را تا اینجا برسانم.
هزینه زندگی و کار و خریدن سودا و کار روزمره چطور میشه با این محدودیت هایی که در حال حاضر در پاکستان برای مهاجران افغان وجود داره؟
از اینی که ما از اون وقتی که به پاکستان آمدیم، از اینا چیزی بوده که ما در افغانستان هرچی که داشتیم فروختیم و در ایران ما کار 2 سال گفتم در ایران ما بودیم، ما 4 نفر از خانواده کار میکردیم. ما با وجودی که خودم وکیل بودم در ایران، یک کارگاه خیاطی کار میکردم، لاقل درآمد داشتم. شوهرم و پسرم با یک شرکت کفاشی بوتسازی بودن کار میکردن. یعنی ما همی از این یک سالی که در اینجا پرداخت کردیم، یک سال و چند ماه میشه، همه چیزی بوده که درآمد ما بوده، طلای ما بوده فروختیم. و همی چیزی که گفتم دوست که موتر خدا به خاطر ما در قبال ما یک از این متقابل شد و او را پرداخت کرد، که لاقل ما برای چند وقت گفت یک جای مخفی باشتم و پاکستانم، یعنی چی نگو همی چی بشه که روزانه خودم میگذرانیم. و ای که ما بیرون چی رقم میرم میاییم، سودای خانه را فکر کنین، ما ماهانه میاریم و دیگه کوشش میکنیم که اونامو را قسم برسانیم که وقتی که ویزا داریم بتانیم بیرون بریم. در غیر از او اصلا شاید حتی نان روز شده که یک چیز یک وقت نان خوردیم دو وقت دیگر گفتیم خیر باشه به خاطر که بیرون نبهیم. این مشکلات است که تنها منه اکثریت مهاجرین باید سر دوچار هستند در پاکستان.
بسیار تشکر خانم فریده راقی صوفی‌زاده که در این برنامه مهمان آزادی با ما صحبت کردین. شنونده های عزیز، مهمان آزادی این هفته اینجا با پایان میرسد. خدا نگهدارتان.
با کو شهر و بازار تو هم من خریدار تو هم من خریدار من خریدار تو هم من خریدار شدم عمریست که من عاشق دیدار تو هم من گرفتار تو هم من گرفتار من گرفتار تو هم من گرفتار من که مجنون تو هم زار و مفتون تو هم
یک نگاهی بکنه شوخ بیمار تو هم من خریدار